سلام بر بینندگان عزیز و تشکر میکنیم از شما که به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به تحولات اخیر مصر. تحلیلی داریم ازش که به علت طولانی بودن مسائل و سوالاتی که مطرح هست شاید این رو در دو بخش خدمتون عرضه میکنیم. یه مقدمه خدمتون برای آشنایی به مسئله عرض میکنم که در اواخر سال 2010 و در طول سال 2011 بود که تحولاتی در حکومت‌های شمال آفریقا به وقوع پیوست که تحت عنوان بهار عربی در سیاست جهانی عنوان میشه و یکی از این کشورها مصر بود که با تظاهرات میلیونی که مردم در جولای سال 2011 داشتن عملا حکومت حسنی مبارک به پایان رسید و آقای مرسی از حزب اخوان المسلمین عملا حکومت رو در دست گرفت و به اصطلاح قانون اساسی نوشته شد. خب دیدیم که این مسئله شاید بیشتر از دو سال طول نکشید که دوباره مردم به خیابان‌ها ریختند و همون شعارهای سابق رو دادند و آقای مرسی عملا با نظارت ارتش عملا برکنار شد و ایشون و تعدادی از سران اخوان المسلمین هم بازداشت شدند به عنوان فتنه‌هایی که ایجاد شده و به اصطلاح مسائلی که پیش آمده. خب فکر کردیم از این نظر که مصر یه موقعیت بسیار استراتژیک داره در منطقه و شاید تحولاتی که در این کشور اتفاق افتاده اثرات جهانی همچنین در منطقه داشته باشه. از آقای بازرگان خواستیم که کمک کنن که دو طرف قضیه رو به اصطلاح یه مقدار تحلیل بکنیم، اونهایی رو که به اصطلاح هواداران آقای مرسی بودند و که شاخه اصلی اخوان المسلمین هست و طرف دیگر سکولارها و ارتش. این دفعه یه مقدار اختصاص میدیم بحث رو به شاید بیشتر به سکولارها و ارتش که چجور عمل کردن و چه اتفاقاتی افتاد. آقای بازرگان خیلی متشکرم از اینکه کمک میکنید با این مقدمه ای رو که گفتم. شاید شما هم یه مقدمه ای بفرمایید، بعد سوالات بعدی که مطرح هست من خدمتون عرض میکنم. خیلی متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. وقایع اخیر مصر که انقلاب دومش لقب گرفته در مدت حدود دو سال، کمتر از دو سال، یادآور دوران نهضت ملی و مصدق برای ما ایرانی ها که به هر حال یک موفقیت های ملت به دست آوردن، انگلیس رو بیرون کردن و به یه آزادی های نسبی رسیدیم، ولی به قول معروف خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. درخشش خوبی بود در آغاز، یه امیدهایی رو ایجاد کرد، انتظاراتی رو به وجود آورد، ولی دولت مستعجل بود، با عجله و شتاب پروندهش بسته شد. در مصر هم عملا همینطور شد. هنوز از خاطر ما نرفته که در همون ژوئیه 2011 چگونه مردم مصر، قاهره به خصوص، در اون میدان آزادیشون، مثل میدان آزادی ما میدان التحریر، تحریر هم در عربی میدان آزادی دیگه، تظاهرات میلیونی بود، جمع شدن، چادر زده بودن، مدت ها بود هم ما میخوابیدن و شعارهای ارحل میدن، ارحل یعنی برو برو گم شو، حتی به مرسی همون شعارها رو، الان ارحل رو برو گمشو رو به مرسی دادن. یعنی در طول مدت کمتر از دو سال اون مردمی که در برابر ارتش حسنی مبارک قرار داشتن و همه یه پارچه بودند و همه سرکوب می شدن و تیراندازی می شد، ولی اونها واقعا یه دست بودن، در ظرف این مدت کوتاه مقابل هم قرار گرفتن. حدود تا هفته گذشته بیش از 2000 نفر زخمی شدند و فقط روز جمعه گذشته 36 نفر بعد از نماز جمعه که آمدن برای بازگردوندن مرسی به پست قانونی خودش اونجا کشته شدند. الان مصر تبدیل به دو جناح شده، مقابل هم هستن، به هم سنگ پرتاب میکنن، بطری پرتاب میکنن، همدیگر رو میزنن، میکشن. یعنی یک اتحادی و یک امیدی که برای دموکراسی و حاکمیت مردم پدید آمده بود، این انتظار الان تبدیل به یک شکاف فوق‌العاده سختری شده. برها خیلی تعجبه برای مردم دنیا و الان یک برحال جمعیت فوق‌العاده‌ای در خیابان‌ها هست و این تضاد رو پدید آورده. اصولا دو جریان در مصر هستش، حالا اگر همه بینندگان در جریان نباشن، یکی در واقع سکولارا هستن که معتقد به جدایی دین سیاست هستن، عمدتاً به هر حال وابستگان تربیت شدگان رژیم قبلی، یعنی 30 سال حسنی مبارک حکومت میکرد دیگه. ارتش هستش که یه ارتش قدرت سنتی بوده، دستگاه قضاییه که یک پارچه در اختیار مخالفین هست و مسیحی ها و گروه های دیگه ای که هستن. یه طرف هم جریان اسلامگرای مصر که حزب معروف اخوان المسلمین انبانش هست، البته یه طیف از جماعت اسلامی هست، از نصرت هست، نمیدونم، ولی قوی ترین قدیمی ترینش اخوان المسلمینه. اخوان یه حزب 80 ساله است حدودن در مصر، قدیمی ترین، گسترده ترین و ریشه دارترین احزاب جهان اسلامه. خب در یک انتخابات دموکراتیک با اکثریت آرا، مرسی که عضو حزب اخوان المسلمین بود به قدرت رسید. بنابراین یک انتخاب خیلی قانونی و منطقی تو دنیای امروز. اتفاقی که افتاده، با یک کودتای نظامی او رو برداشتن. کودتای نظامی هم توسط سکولارا انجام شده، توسط کسانی که مدعی نظم و نظام و قانون و حقوق اساسی هستند. انتقاد به دو طرف وارده. اصولا همینطور که دعوای زن و شوهر معمولا بالاخره هر دوتا یه جوری تقصیر دارن دیگه، حالا درصدش فرق میکنه، البته استثنام شاید باشه یه طرف اصلا تقصیر نداشته باشه، ولی معمولا اگه همیشه یه نفر کوتاه بیاد یا رعایت طرف مقابل بکنه به آشتی منجر میشه. در این قضیه هم حالا اگر وقت باشه بررسی میکنیم هر دو رو، ولی نشد بالاخره به بخشش سعی میکنیم برسیم. یعنی در واقع مشکل اساسی مربوط به دو طرفه. طرف اول که اسلامگراها باشند، اخوان المسلمین که قوی ترین شاخه جریان حاکمیت بود، اینا متاسفانه راه خوبی رو طی نکردن. یه مقداری تلاش در قبضه کردن قدرت، انحصار طلبی، تمامیت خواهی کردند و خب بقیه رو حذف کردند. همون راهی رو که ما بعد از انقلاب طی کردیم، اعدام باید گردد، نمیدونم، تصفیه کردن ها، کنار گذاشتن ها، یه سلسله اقدامات در واقع خودی غیر خودی دگراندیش قائل شدن، گروه مقابل رو به بازی نگرفتن، در حالی که خب بالاخره یه واقعیت تو جامعه همه که اسلامگرا نیستن، باید حالا کاری نداریم، تصفیه هایی که انجام دادن، نتیجهش این شد که بقیه رو در برابر خودشون قرار دادن. میتونستن مثل ماندلا عمل بکنن. ماندلا که 27 سال در زندان بود، خب وقتی که به قدرت رسید معاون خودش رو رئیس جمهور قبلی قرار داد، رئیس جمهور رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی، یعنی با هم توافق کردن که این جامعه افریقا جنوبی رو همه باید اداره بکنیم، سفید و سیاه نداره. معاونش همون رئیس امور قبلی شد و رئیس زندان ماندلا شد رئیس پلیس در هنگامی که ماندلا به قدرت رسید. یعنی میتونستن اینا هم اینجوری عمل بکنن، به بازی بگیرن، مشارکت بدن در سازندگی کشورشون بقیه رو هم. ماندلا هم در قدرت هم نموند، بعد از 5 سال رفت کنار و به حال به دیگری سپرد، انتظار مادام العمری نداشت. حالا این جای بررسی زیاد داره که انتقاداتی که به مرسی و کابینش و به طور کلی جریان اسلامگرا وارده چگونه است که حالا شاید بعداً برسیم بهش با تفصیل بیشتر. اما ایرادی که متوجه این قیام کنندگان هست، اینا به بدترین شیوه متوسل شدن. به هر حال اونا انتقادشون این بود که شما دارید استبداد به خرج میدید. خب این که بدترین نوع استبداده که آدم ارتش رو به میدان بکشه، یعنی با نیروی نظامی طرف مقابل رو عزل بکنه. خب بالاخره تو کشورهای پیشرفته اگر به رئیس جمهوری هم انتقادی هست استیضاحش میکنن. اتفاقا دستگاه قضایی در اختیار سکولارها، در اختیار به هر حال کسانی که انقلاب کردن، در بست از زمان حسنی مبارک بوده. به هر حال رئیس جمهور رو میشه انتقادش کرد، پایین آورد. بالاخره شیوه های دموکراتیک وجود داره. اینی که بخوان با کمک ارتش عزل بکنن یه حکومتی رو که خودتون به هر حال طبق موازین قانونی انتخابی کردین و آرایی شمرده شد، و معنی نداره که یه مرتبه رئیس جمهور رو عزل بکنن. حدود 300 خورده ای از هیئت دولت و رهبران جماعت اسلامی و اخوان المسلمین رو دستگیر کردن، تو سلول قرار دادن. به جرم چی؟ به جرم فتنه. که چرا وقتی ارتش حالا کودتا کرده شما به مردم گفتین که مقاومت کنین، دفاع بکنید از حکومت قانونی خودتون؟ یعنی اینا شدن حالا خرابکار، فتنه‌گر. ارتشی که اومده خودش رفته یه نفر رو برداشته گذاشته رئیس جمهور، یا کسی از وابستگان رژیم سابق رو، اون که 21 سال کار میکرد در اون سیستم، که اون فعلا رئیس جمهور کی آخه این انتخاب کرده و بعدم این دولت تشکیل بده. اینی که حالا باید بریم جلوتر یه مقداری. هر دو طرف به نظر بنده راه بدی رو به وجود آوردن. الان جامعه مصر برادرکشی سختی افتاده، دو طرف به جون هم افتادن. نه تنها این روند دموکراتیزه شدن جامعه رو به تعویق انداخته، این راهی که باید به سوی دموکراسی میرفتن رو تسهیل نکرده، بلکه از چاله به چاه افتادن.
درست. خیلی متشکرم. شما اشاره مختصر به ایراداتی رو که به طرف مقابل آقای مرسی هست کردید، شاید به موقع بد نیست که یه مقدار این رو بستش بدیم. حالا شما اشاره به دموکراتیک بودن پروسس کردید که عملا مسئله دموکراتیک نبوده، این به اصطلاح کودتایی که عملا ایجاد شده. شاید موقع مناسبی است که یه مقدار توضیحات بیشتری اگر شما دارید در مورد این ایرادات بدیم به حضور بینندگان عزیزم.
بله، عرض کردم مشکل در واقع همین روندی است که اتخاذ کردن برای ایجاد تغییر در جامعه. البته ارتش هم ادعا میکنه، به دنیا هم داره اطمینان میده آقا ما میریم کنار، ما فقط خواستیم این تغییر رو انجام بدیم، میریم کنار. به چه دلیل بعدن دو مرتبه ارتش نخواهد آمد؟ توی سایت ها که آدم میبینه، معمولا سایت ها که حالا سایت فارسی زبان اظهار نظرها که میکنن، یا عمدتا اون چیزی که مربوط به دنیای غربه، خیلی همه دارن کف میزنن برای این کودتا کنندگان، بدون اینکه خب توضیح بدن که اینکه یه شیوه متناسب با خواسته های شما نیست، تو کشور خودتون کشور این چیزی رو نمیپذیرید. من یه نوشته ای اتفاقا دیدم، این نویسندش پروفسور حقوق در دانشگاه UCLA کالیفرنیا است، لس آنجلس. این به نام خالد ابوالفضل، این ظاهرا کویتی هم است، استاد البته اونجا، و این از اسلام گرایان خیلی متعادله. اون کتاب The Great Theft نویسندشونه، به اصطلاح سرقت بزرگ، که میگه که این اکستریمیستا، این تروریستا، این کسانی که تون میرن اسلام رو هایجک کردن، اینا اسلام رو در واقع رو بودن، پیام اسلام چنین چیزایی نیست، یعنی آدم متعادله. این خیلی قشنگ توضیح داده این جریان رو. من حالا اجازه بدین بخشش رو بخونم، البته متنش انگلیسیه، من ساده قسمتایش رو ترجمهش رو خدمتون عرض میکنم. میگه که در واقع درسته که اکثریت مردم مصر ناراضی بودن از مرسی و الان دارن شادمانی میکنن، ولی این سقوط و این عملی که انجام دادن برای آینده مصر، برای دموکراسی، چه مصر چه خاورمیانه در منطقه، اصلا خوشیوم نیست. میگه در واقع ارتش مصر پاش رو جای پای جمال عبدالناصر، میگه جمال عبدالناصر، حافظ اسد، صدام حسین و آیت الله خمینی گذاشته است. میگه همه آنها به طرفداران خیابانی خود به عنوان منشأ قانونی بودن و تداوم حکومت فردیشان به نام خواست مردم تکیه کردند. میخواد بگه این سنت خاورمیانه ایست. عبدالناصر هم تکیهش رو تظاهرات خیابانی توده مردم بود، یه حالت پوپولیستی، عوام، توده های مردم، اونایی که مشتای گره کرده، اونایی که با خشم و خروش تو خیابونا میاد. میگه آخه دموکراسی که این نیست که آدم روی عوام، توده مردم تکیه بکنه. و حافظ اسد که این هم طولانی بود، یا صدام، یا میگه اونچه که تو ایران بود، میگه این که خب دموکراسی نیست. حالا هم یه دیگه هم شدن تو خیابون، باز میدان تحریر رو پر کردن که این خواسته ملت، بالاخره یه ساز و کاری داره دیگه، رأی باید گرفت، معلوم بشه چند درصد کیا هستش، از کجا میفهمن که چند درصد مردم آمدن. میگه در واقع ارتش مصر با دنبال روی از سنت استبداد در خاورمیانه عمل کرده است که همباره این افسران ارتشند که ادعا دارند به تمام نیازهای مملکت واقفند و بهتر از همه و برای همیشه اونا میدونن. میگه این قدرت ارتش تو خاورمیانه که متاسفانه همیشه تعیین کننده اونا هستن. بعد توضیح میده که دو تا نهاد به طور سنتی در مصر همواره اینا خودشونو غیر جوابگو میدونستن، یکی ارتش قدرت بلا منازع توی مصر داشته، یکم دستگاه قضایی است. میگه این دوتا خودشونو پاسخگوی به هیچ کسی نمیدونن، الانم این دوتا این کارو کردن. و میگه هر دو عمیقا از رژیم حسنی مبارک ریشه گرفتن، از عوامل اونجا هستند، هر دو طرفدار استبداد و فساد مالی و اینها هستند، هیچ کدوم اصالت‌های مردمی میگه ندارن. میگه ارتش هم الان داره به دنیا هی میگه به ایالات متحده که ما میریم، ما رو محکوم نکنید، ما آمدیم فقط این تغییر انجام بدیم. میگه که خب این ارتش به مسخره گرفته، به سخریه گرفته قانون اساسی رو. میگه شما یه حکومت برحق رو، یه حکومت منتخب رو به خاطر فتنه جویی و حمایت از خشونت دستگیر کردین، دفاترشون رو با آتش کشیدین، طرفدارانشون رو کشتین، 300 نفر رو دستگیر کردین. شما که میگین ما لیبرالیم، شما که میگین ما دموکرات هستیم، تمام خبرگزاری ها رو بستین، همش با مصادره اموال گروهایی که مخالف خودتون بودن. آخه چطور میتونه آدم با یه شیوه های باطل یه راه حقی رو انتخاب بکنه؟ مگه میشه؟ هدف مگه وسیله رو توجیه میکنه؟ شما یه رئیس جمهور قانونی که خودتون انتخاب کردین دستگیر کردین و همه تیمش و کابینه دولت و نمیدونم افراد حزبشون رو با بدترین صورت، مدافعانم اونو زدین کشتین. میگه خب این که معنای سکولاریزم نیست، معنای در واقع لیبرالیزم نیست، رفتارتون این رفتار غیر منطقی بوده. و توضیح میده، میگه معمولا در این کشورهای اسلامی چون اکثریت مسلمان هم هستن، اگر بخواد دموکراسی برقرار بشه همیشه مسلمان ها برنده میشن از نظر صندوق رأی، چون آرایشون در واقع بالاتره. خب اگه شما معتقد به دموکراسی هستین، چرا این دموکراسی ها رو سرکوب میکنید؟ اگر روی اکثریت آرا باشه، خب اونا به دست آوردن، شیوه تغییر که به زور اونا رو کنار زدن نیست. حالا خیلی توضیح میده، میگه این رفتار شما باعث به اصطلاح رادیکالیزه شدن مسلمان ها میشه. اونا میبینن که خب وقتی هم که آزادی باشه، دموکراسی باشه، سکولاریزم باشه، خب اینا وقتی رأی آوردن اکثریت رو تو مجلس مثلا یا ریاست جمهوری به دست میارن، وقتی از طرف کسانی که مدعی دموکراسی هستن پایمال میشه این حقوق، اونا مجبورن پناه ببرن به رفتارهای وحشیانه رادیکال در واقع. حالا نکاتی که توضیح میده، من چند خط دیگه شم اجازه بدین بخونم. میگه که خلاصه اینا که این الان شادمانی دارن تو خیابونا میکنند، میگه در واقع دموکراسی برای حفاظت از حقوق توده های مردم پایه‌گذاری نشده، دموکراسی برای محافظت از حقوق سخت‌ترین مخالفانه. میگه این که هنری نیست که آدم ببینه اکثریت مردم تو خیابونا کیان، بگیم آزادی میخوایم، لیبرالیسم میخوایم، انقلاب بکنیم، برای چی؟ این که خواهی مهم نیست. مهم اینه که یک مخالف، سرسخت‌ترین مخالفم، دولت و قانون بتونه از حقوقی که برای او تعریف شده در قانون اساسی که حق نوشتن، حق گفتن وجود داره. دموکراسی یعنی این. آخه این رفتاری که شما کردین که همه خودتون رو طرفدار دموکراسی میدونین، اینا که دموکراسی نیست که با این رفتارهای خشن اونها رو پس میزنین. میگه چیزی که بسیاری از مردم مصر فراموش کردن این است که همین تمایل توده ها، اینو تو گیومه گذاشته، که امروز به پایین کشیدن و آزار یک حزب سیاسی منجر شده، فردا موجب آزار هر کسی که با قدرت ارتش و دستگاه دادگستری با اون مخالف باشه، نوبت شما میگه خواهد رسید. بعد میگه که شما چه صدمه ای زدین به روند دموکراسی در جامعه مصر. میگه خب شما امروز با ارتش موافقین، کف میزنین برای ارتش که آمده کمک کرده شما رو به قدرت رسونده، اما میگه اگه همین شما فردا چیزایی رو طلب بکنید که با منافع این ارتش سازگار نباشه، فردا شما در سلولای مجاور همین اسلامگرایان زندان خواهین شد. یادتون نره، این به نوبت در واقع این داره میگرده. به هر حال بسیاری از متفکرین هم این تحلیل کردن و انتقاد کردن که این شیوه تغییر نیست، با اینکه خودشون هم انتقاد به عمل کرده مرسی و این به اصطلاح حرکت اسلامی دارن، ولی محکوم کردن که چنین شیوهی مقبول نیستش.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. البته من اضافه کنم در مقاله دیگری در ارتباط با ارتش مصر نوشته شده بود که 40% اقتصاد کشور در اختیار ایناست، کنترلش با ایناست، و ارتش حدود 1.5 بیلیون دلار در سال کمک از آمریکا دریافت
می‌کنه. بله.
یعنی حالا در ارتباط با این سال بعدی اینه که عکس العملی که آمریکا و اسرائیل نشون دادن، من یادم از درست بعد از این جریانات که اتفاق افتاد، آمریکا و عربستان و کشورهای امارات و قطر فکر میکنم اینها اولین کسانی بودن که تایید کردن.
بله.
به اصطلاح این تغییر رو.
بله.
خب اینا همش یه نشانه هایی هست که ارتش فقط ارتش نبوده که یک کودتا، یعنی یک به اصطلاح پشت این مسئله ممکنه قضاای بزرگتری وجود داشته باشه.
بله، هنوز خب پیچیده است قضایا. در ظاهر که هم به طور رسمی دولت امریکا ابراز نگرانی کرده از بالا گرفتن دامنه خشونت ها، آقای باراک اوباما هم به حال مخالفت کرده با این شیوه کودتایی و ابراز نگرانی او هم کرده و متقاضی آزادی مرسی و بقیه دستگیر شدگان شده. خود سفیر امریکا در مصر مخالفت کرده، گفته هم خود من و هم دولت مطبوعم با این شیوه ها نمیتونیم الزاماً موافق باشیم. حتی مکین از حزب جمهوری، او پیشنهاد کرده که امریکا این کمک 1.5 بیلیون دلاری رو قطع بکنه به این کودتا جدید. یعنی در ظاهر اون چی که به هر حال آدم نشریات و تلویزیون رو نمیبینه، ظاهر قضیه اینه که خب فعلا امریکا اعلام نگرانی و مخالفت کرده. از یه طرف بعضی ها معتقدن آخه چطور ممکنه که یه همچی تحولاتی بدون خواست امریکا انجام شده باشه. این جنرال عبدالفتاح السیسی که فرمانده ارتش بوده، به هر حال این سوابقش، البته جوانه ولی تمام مدت اولا تحصیل کرده امریکاست، تربیت شده یه ارتش امریکاست و در طول این مدت هم قبلا هم مسئول اطلاعات ارتش بوده تو منطقه شمال صحرای سینا، رابطه بین امریکا و انگلیس و به هر حال سوابق گذشتهش کاملا اون طرف بوده. و اصولا تحولات خاورمیانه با این عمق نفوذی که امریکا داره و اینا، به نظر بعضی هم میاد که نمیتونه این قضیه بی اطلاع و بدون هماهنگی با به هر حال سیاست کلی جهانی تنظیم شده باشه، و خصوص اونایی که کودتا کردن همه متمایل به غرب هستن. البته عرض کردم هنوز روشن نیست، خود غرب ادعای مخالفت میکنه، حتی انگلیس هم اعلام کرده. جالبه خود اسرائیل هم، تحلیل اسرائیل اینه که این کار عربستان سعودی و امارات متحده، یعنی این هفت کشور دبی و نمیدونم ابوظبی و امارات متحده، اینا تو رقابت ها و مخالفت هایی که به هر حال دارن، میدونیم ترکیه و قطر موافق مصر بودن، یعنی تو جریان اخوان المسلمین با هم یکی هن، ولی عربستان بسیار نگرانه، هم عربستان و هم امارات، که اگر قرار بشه یه نمونه موفق حکومت غیر فردی با انتخاب مردم یه جا جواب مثبت بده، نمونش مصر و ترکیه، پس فردا نوبت عربستان خواهد شد که حکومت‌های کاملا فردیه، نوبت شیوخ جای دیگه خواهد شد. بنابراین اونا بیشتر نگران خودشون هستن و کمک‌های بسیار زیادی هم کردن. اسرائیل که رسما اعلام کرده که ما، روزنامه ها آرتس اون اصلا نوشته که ما به 4 دلیل کاملا موافق بودیم که مرسی باشه. اول اینکه اون پایبند این پیمان کمپ دیوید بوده، بعد جلوگیری کرده از این پرتاب موشک‌های حماس به اسرائیل تو روابط به اصطلاح این گروه های اسلامی که با هم دارن، تمام اون تونل‌های زیرزمینی که از مصر به غزه کمک می‌رسونده اینا رو منهدم کرده، از بین برده، و مهمتر از همه میگه با این چیز اختلافات شیعه و سنی این خیلی به ما کمک کرده. خیلی جالبه، یعنی میدونی که شیعیان هم 4 تا اخیراً کشته شدن تو همین قدرت گرفتن سلفی ها در مصر. یعنی اسرائیل هم رسماً اعلام کرده که در واقع ما نبودیم، این ما ترجیح میدادیم که همین وضع موجود باشه. حالا واقعاً زمان یواش یواش نشون میده که پشت این قضیه چی بوده. ظاهراً هم امریکا و هم اسرائیل پای خودشون رو کنار کشیدن، مخالفت کردن. به نظر اینطور میرسه که یک مقداری لااقل خودجوش بوده. به هر حال سختگیری هایی که این حکومت اسلام گرا داشته مردم به تنگ آورده، و اونها با پشتیبانی هایی که داشتن با کمک عربستان و امارات و اینا، به هر حال حالا یه چراغ سبزایی هم احتمالاً از بیرون بهشون داده شده، این کار رو انجام دادن. این ظواهر قضایی هست. حالا عرشب تحلیل خیلی جامع‌تری میخواد، صاحب نظرها باید مدارک بهتری رو بتونن پیدا بکنن.
درست. البته من فکر میکنم که آمریکا این رو به عنوان کودتا عمل یعنی نخونده. بله. یعنی یه باز در نوشته ها هست که آمریکا از نظر قوانین خودش نمیتونه کمک مالی به یک حکومت کودتاگر بکنه.
بله.
در نتیجه اینو به عنوان یه انقلاب مردمی دارن جلوش میدن. حالا همونجوری که گفتی در آینده بیشتر جزئیات معلوم میشه. حالا باید دید چرا این سوالی که هست، چرا ارتش اینقدر توانایی داره که میتونه یه رئیس جمهور منتخب مردم رو بیاد تهدید بکنه و کنار بزنه و اون کسی که خودش میخواد بیاره بگه خب حالا شما فعلا مسئول مملکت باشید.
بله، عرض کنم که خب ببینید، باید یک دید جامعه اول به منطقه داشته باشیم، یه نگاه کلی که اصلا وضعیت خاورمیانه همش با کودتا و دخالت ارتش بوده. همین ترکیه که الان به هر حال دموکراسی نسبی هست، یه بار 1960 کودتا شد، یه بار 1971، یه بار 1980 ارتش در ترکیه همه کاره بود. یا شما عراق ببینین، عراق چندین کودتا، من حالا اسمشون یادم رفته، کودتایی که اولا پادشاهی بود و حسن البکر بود و نمیدونم چند تا همینجور عوض شد، عبدالکریم قاسم کودتا کرد، بعد از اون صدام علیه اون، یعنی 7-8 تا پشت سر هم کودتا در کودتا بود. در لیبی قذافی هم با کودتا روی کار اومد، یا تو ایران خود ما البته یه بار بیشتر نشد کودتای 28 مرداد، بالاخره ارتش بود دیگه، یعنی زور ارتش با کمک امریکا و انگلیس بالاخره حکومت مصدق رو عزل کردن. در خود مصر هم ملک فاروق یک رژیم شاهنشاهی بود دیگه در مصر، در 1952 یک کودتای جنرال نجیب بود دیگه، نیست؟ جنرال نجیب تو حدود مثلا 60 سال پیش یک کودتا شد، جنرال نجیب. 2 سال بعد جمال عبدالناصر آمد کودتا کرد علیه اون. خود عبدالناصر حدود 10-12 سال حکومت کرد، حکومت کاملا مستبدانه، البته یه ناسیونالیست به تمام معنا بود، مردم مصر هم خیلی دوستش داشتن، ولی اونم با اتکا به همین شعارای مردم تو خیابون. بعد از اونم وقتی ناصر فوت کرد، بازم یه جنرال ارتشی انور سادات به قدرت رسید، اونم باز ارتشی بود. سادات رو هم که ترورش کردن، همه خالد استانبولی که بود که یه خیابونم تو ایران به نام او کردن. بعد از ترور اون، این آقای حسنی مبارک به قدرت رسید که اونم فرمانده ارتش بود و فرمانده نیرو هوایی شد. یعنی الان 60 ساله که ما در مصر داریم میبینیم که ارتش همه کار است، همه جنرال ها هستن. این جنرال ها فقط تو سربازخونه پادگان نیستن، همطور که اشاره کردین 40% تا 40% حدودن اقتصاد مصر، تمام زمین ها، کارخونه جات، یعنی نقشی که تقریبا سپاه پاسداران تو ایران ایفا کرده، حالا اینا از اونا یاد گرفتن یا اونا از اینا، برحال پنجه انداختن به همه مسائل سیاسی و اقتصادی. حالا تو ایران سپاه تو چیزهای فرهنگی و سینما و فوتبال و ورزش و تو همه چیزم در واقع پنجه دارن مینزن. مصر هم در واقع ارتش همه کاره بوده. ارتش هم، حالا ارتش ایران که هیچ وقت، یعنی هم در زمان رضاشاه به وضعی که انگلیس ها وارد ایران شدن، اون ارتش و اون اوباز زمان رضاشاه همه سربازخونه رو تعطیل کردن و هیچ مقاومتی نکرد ارتش ایران. زمان انقلاب هم ارتش کاری نتونست بکنه. یک کتابی یکی از این جنرال های ایران نوشته بود، عنوانش این بود مثل برف آب شدیم. یعنی تو ایران نه که هیچ وقت جدی نبوده، ارتش معمولا نقشی نداشته. البته بعد از انقلاب که جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد، در چالش حل این مسائل جنگ ارتش ما مقدار زیادی ساخته شد، ولی در مصر درگیر جنگ با اسرائیل بودن، بنابراین استعدادهای درخشان جذب ارتش میشد و ارتش شخصیت‌های به هر حال پخته جامعه رو جذب کرده. این که قدرت ارتش در مصر فوق‌العاده است، این که سوال میکنه چطور شده ارتش آمده تعیین تکلیف کرده برای مردم، ارتش خودش رو صاحب جامعه مصر میدونه. ارتش مصر 10 ارتش دنیاست. 480 هزار سرباز داره، حدود 900 هزار سرباز ذخیره داره، حدود 3000 تا تانک داره. ما اصلا ارتش ما قابل مقایسه با اون نیست. نزدیک به 600 تا هواپیمای جنگی، 230 تا F-16 داره، ما یه دونه هم نداریم. یعنی ارتش بسیار مجهز، همه اینا در ارتباط با امریکان، در ارتباط تنگاتنگ با پنتاگون هستن، یه ارتش تربیت شده امریکان. بنابراین هم وابستگیشون به غرب فوق‌العاده است و هم قدرتشون، سلطهشون به جامعه، بنابراین خودشون رو صاحب اختیار میدونن. اونا هستن که تعیین کننده سیاست هستن. برای تو این جریان هم ارتش همینی که دیده که نه، این اسلام گرایان مثلا یه مقداری مطابق اون چیزی که اونا میخوان نیست، با اینکه خود این جنرال السیسی رو آقای مرسی گذاشته بود. اینا خیلی راحت قدرت شده دارن، راحت همه اون رو دستگیر میکنن، میذارن کنار، به یکی دیگه میگن حالا تو بیا. در واقع یک نقش ولایت مطلقه فقیه اونجا ارتش داره، تعیین کننده هستش.
خیلی متشکر آقای بازرگان. حالا یک کمی در ارتباط با خود ایران صحبت کنیم. ایران و مصر خیلی روابط حسنه‌ای در طول دهه‌های گذشته نداشتن، حتی در زمان حکومت پهلوی هم اینجور بود و زمان مرسی که آمد به نظر می اومد یه مقدار ممکنه بهبودی‌های ایجاد بشه، ولی خب آثار چندان، یعنی نشانه‌های خوبی هم ندیدیم از به اصطلاح روابط سیاسی که با هم داشتن.
بله، ما خیلی قدیم 60-70 سال پیش یه رابطه خب نسبتاً خوبی داشتیم، یعنی شاه ایران خواستگاری کرد.
بله بله.
دختر برای پادشاه مصر و فوزیه بود دیگه، نیست؟
فوزیه. بله.
فوزیه. بعد که دیگه اونجا کودتا شد، جنرال نجیب و جمال عبدالناصر، عبدالناصر هم خیلی به اصطلاح پان عربیست بود و طرفدار سلطه، طبیعتاً با ایران اینا مخالف بودن، روابط بسیار تنگ و تیره شد. یعنی از 60 سال پیش ما روابطمون بسیار بد بوده. هیچ وقت من یادم نمیاد که ایران و مصر یه رابطه شیرینی در طول این نیم قرن داشتیم. اتفاقا اخیراً هم که مرسی آمد، مرسی قبل از اینکه عزل بشه، در این کنفرانس غیر متعهدهای تهران فقط 4 ساعت آمد. از فرودگاه اومد فقط برای اینکه تحویل بگیره ریاست رو، یعنی دوره بعد با مصر بود ریاست کنفرانس غیر متفقه، 4 ساعت اومد برای تحویل. و سخنرانی هم که کرد کاملا دهنکجی به ایران بود، چون شدیداً حمله کرد به سوریه در حالی که ایران مدافع سوریه است داره، و هم از خلفای راشدین، خب بالاخره وارد کشور شیعه شده دیگه، میدونه که خب این اختلافا وجود داره، از خلفای راشدین تجلیل کرد، هیچ اعتنام نکرد با هیچ یک از مقامات ایران، هم مقامات اصلی با هیچ کدوم حاضره به ملاقات نشد. یعنی هم او بی‌اعتنایی نشون داد با اینکه ایران استقبال کرده بود به عنوان که بیداری اسلامی در مصر پدید آمده. احمدی نژاد هم که رفت مصر اونام تحویل نگرفتن، اینا استقبال رسمی اونطوری که رئیس جمهور کشور استقبال میکنن نکردن. مضافاً به این که اصولاً مصر در جبهه مخالف ایرانه، مصر در واقع با ترکیه، با قطر، این طرف سوریه هستش، ایران هستش. الان هم که میبینیم چقدر سوریه خوشحاله که مرسی سقوط کرده، این حافظ اسد چه سخنرانی قرایی کرده، گفته این شکست اسلام سیاسی در برای اخوان المسلمین تلقی میشه، عراق هم همینطور. یعنی این جبهه بندی هایی است که توی خاورمیانه وجود داره، طبیعیه که مرسی با ایران رابطه خوبی نداشته. و اخیراً هم با قدرت گرفتن این افراطیون سلفی در مصر، خب یه مقدار شیعیان و یه تعدادی رو کتک زدن، یه 4 نفر از شیعیان هم کشته شدن، و حتی ایران هم قرار بود که بره اون برای بازدید مردم از اماکن مثلا مذهبی یا توریستی مصر، که احمدی نژاد هم وعده داده بود که ما توریست میفرستیم به وضعیت بد اقتصادی مصر، خواست ایران کمک کنه، حتی حاضر نشدن، ترسیدن که ایرانی ها بیرن اونجا مثلا تبلیغات شیعه‌گری بکنن. و برحال رابطه هیچ وقت رابطه مطلوبی نبوده و طبیعتا این رابطه به نظر نمیرسه که با این تغییراتی هم که پیش میاد ترمیم پیدا کنه. بعضی امیدوارن که البرادعی اگر بیاد، اون مثلا مدافع حقوق هسته‌ای ایران بوده اون موقعی که اون مسئولیت داشته، یه مقداری امیدوار هستن، ولی به هر حال آینده روشن میکنه.
درست. آقای بازرگان، شما اشاره، من یه سوال جنبی خدمتتون میکنم. این سلفی‌های مصری رو که شما اشاره کردید، عملاً آیا اینها احتمالاً با سلفی‌هایی که عربستان هست و سلفی‌هایی که به اصطلاح کشورهای عربی هستن، اینا قاعدتاً با هم کار میکنن، یعنی یا فقط اونا به صورت مجزا سلفی‌های مصری؟ من خبری رو که من میخوندم اینه که اینها با صورت یه نیروهایی به ارتش پیوستند که علیه مرسی کار انجام بدن.
ببینید خب مثل شیعه دیگه، شیعیان ایران با شیعیان عراق یا با شیعیان لبنان، شیعیان جای مختلف دنیا، بالاخره به خاطر این نزدیکی های فکری خب یه همکاری هایی دارن. طبیعیه که اخوان المسلمین هم شعب مختلف شیعه سلفی ها اینا با هم ارتباط هایی داشته باشن. یعنی خیلی قضیه پیچیده است، این تعبولات خیلی ساده نیست، در واقع معادله یه مجهوله نیستش، این مجهول های مختلفی داره. اصولا در منطقه خاورمیانه خیلی چیزا به هم گره خورده که در مجموع میشه این رو ارزیابی کرد.
حالا یه سوال آخری که من دارم آقای بازرگان، میخوام ببینیم به صورت اساسی دعوا سر چی؟ آیا فقط این مسئله بوده که مرسی و اخوان المسلمین سعی کردن در تمام به اصطلاح جامعه مصر و قوانینش به اصطلاح شریعت اسلامی رو پیاده کنن؟ آیا این مسئله اصلی بوده یا مسئله دیگری هم بوده؟ حالا ممکنه در بخش دوم بیشتر یه سری مطالب دیگری رو بتونیم بشکافیم.
بله خب حالا اینطوری ادعا داره میشه دیگه، تحلیلایی که آدم میبینه در رسانه‌های مختلف عده انگشتشون رو این گذاشتن که مرسی و این اسلامگرایان چون در صدد به کرسی نشوندن شریعت بودند، میخواستن اسلام رو پیاده بکنند، خب مردم مصر مقاومت کردند. ولی خب بایدید کجا چی کجا یعنی چی کاری رو انجام دادن، یعنی نمیگم که بعدشون میامده از این کار، ولی مشکل اینجا نیست، اینا بهانه است. در واقع آیا صدام حسین دنبال به کرسی نشوندن شریعت اسلام بود؟ آیا قذافی دنبال همچین تزی بود؟ یعنی اختلافات خاورمیانه به نظر بنده اختلافات ریشه‌دار فرهنگیه، مسئله استبداده، مسئله اینه که ارتش‌ها تو همه این کشورها تعیین کنندن، مسئله این که کسانی که به قدرت میرسن تو روابط خانوادگی و خویشاوندی و قبیله‌ای خودیا رو میخوان همش رو کار بیارن. قیامی اگر در مصر شده اسمش قیامه، اگر میگن بهار عربی این از اون حرفای خیلی عجیب غریبه. چه بهاری؟ یه تغییرات سوری و ظاهریه، یه جابجایی قدرته. هر تغییری، هر انقلاب واقعی یا هر بهاری لاجرم نیازمند یک تغییرات اساسی فکریه. یعنی اول تو جامعه یک اندیشمندانی، یه ایدئولوگایی به وجود میان، یه افکار و اندیشهایی وقتی پدید آمد جا باز میکنه تو جامعه، طرفدار پیدا میکنه، تبدیل به یه نیرو میشه. اگر رنسانس در اروپا پدید آمده، اگه در فرانسه انقلاب شده، صدها اندیشمند، صدها جامعه شناس و صاحب فکر پدید آمدن، در برابر اندیشه های کلیسا نظریاتی رو بیان کردن، اندیشه های اونها جریانی رو پدید آورده. در روسیه شوروی بی خودی که انقلاب اکتبر به وجود نیامده، اندیشه های مارکس و لنین و صدها نفر مشابه اونها یک به اصطلاح زیرسازی، زیربنای یک به اصطلاح انقلاب فکری، تحولی پدید میاد. بعد اون انقلاب فکری تبدیل به یه انقلاب سیاسی میشه. انقلاب 57 هم تقریبا اینجوری بود، با فرض کنید صحبت‌های شریعتی و کتاب‌ها و نوشته‌ها، یعنی حداقلش در جناحی که انقلاب کردن، جناح بیشتر، البته نارضایتی از شرایط اقتصادی و استبداد به اصطلاح سلطنتی به جای خودش، ولی اول یه زیربنای فکریش پدید آمد، یک به اصطلاح فاندیشنی وقتی پدید میاد روی اون انقلاب. ولی در مصر یا کشورهای دیگه این مقدمات انجام نشده، فقط یه جابجایی هست، چه در تونس چه در لیبی. آدم میبینه برنبرای همون مناسبات باز تکرار میشه. مرسی که میاد جای حسنی مبارک میشینه، میبینیم همون کارا رو داره میکنه، ولی به نام اسلامه، به همون مردمن، همون تربیت یافتگان همون جامعه. صد بارم این عمل تکرار بشه باز همونه، اتفاقی که برای خود ما افتاده. خب ما هم از فردیت، نظام های فردی به تنگ آمده بودیم، ولی مادامی که مردم عمیقا عوض نشدن، ببینیم فقط لباس عوض میشه، فقط شکل عوض میشه، جابجا میشه، مناسبات همونه، بلکه هم بدتر. یعنی قبلا خب یه حساب کتاب و قانون و تقسیم قوا و این حرفا میبینیم، نه بدتر از اونم میشه، تحت یه نام دیگه ای باز همون تکروی استبداد حاکم میشه. اینی که مشکل اصلی به نظر من این نیست که حالا همه میگن مشکل اینه که اینا میخواستن شریعت و قوانین شریعت رو به کرسی بنشونن، حالا مثلا مردم مقابلشون قرار گرفتن. مسئله یه مقداری سر لعاف مولا نصرالدینه به قول معروف. یه عده‌ای از قدرت برکنار شدن، رژیم سابق، اون رژیم که در ارتش و دستگاه قضایی کنترل اصلی رو داشته، به هر حال متحد شده، برنامه ریزی کرده، حالا با کمک عربستان و امارات و یا چراغ سبز غرب، به هر حال تونسته اونا رو کنار بزنه، دو مرتبه خودش همون آلاف و علوف و برخورداری ها رو داشته باشه. بهانه‌اش در واقع اینطور هست. البته من نمیخوام بگم مرسی و این اسلامگره ها اشتباه نکردن، که خیلی هم کردن، حالا انشاءالله فلان که وقت نیست، فرصتی باقی نمونده که به اون برسیم، حالا یه جلسه دیگه باشه در این مورد صحبت میکنیم، ولی در هر حال باید از این دلایل سوری و سطحی که میارن کنار بریم و ببینیم اصل مسئله سر چی بوده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ولی میبینیم که در یک همچین شرایطی که به اصطلاح دموکراسی نمیتونه خودش رو جا بندازه، شما اشاره کردید، و این مسئله صدمه میزنه، میبینیم اون به اصطلاح سازمانهایی که قدرت بیش از حد دارن همیشه کنترل کننده اون مملکت خواهند بود. یعنی در این مورد الان میبینیم که ارتش عملا حالا الان کنترل داره، چون 60 سال این ارتش بوده دیگه. بله. یا قوه قضایی بوده. در نتیجه اینها هستند که مشخص میکنن چه رئیس جمهوری بیاد، چه رژیمی بیاد، کی بره. میبینیم اینا اومدن، حسنی مبارک اومد، مرسی اومد و بعدش. حالا باز ادامه میدیم آقای بازرگان، وقتی بله. چندانی نداریم در این مورد، اگر صحبت پایانی هست بفرمایید، بعد بقیه بحث رو در نوبت دوم
اجتماع. بله، خب اینجا این دو تا نکته است. یکی این که به تعبیر قرآن که میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا نفس یه ملت، نفسانیاتشون، اتیتودشون، مثلا شخصیتشون، کاراکترشون تغییر نکنه، میگه هیچ تغییری در وضعیت بیرونی پدید نمیاد. یکی این بحث که تحولات باید ریشه‌ای باشه، این که آدم یه نظامی رو عوض بکنه مطلب حل نمیشه. دوم این که به هر حال تمام تلاش ها باید منتهی به این بشه که جامعه به یه دموکراسی نسبی برسه، کشور خاورمیانه. این شیبه های به اصطلاح سرکوب و دخالت ارتش کمکی نمیکنه. اگر این مردم حقوقی برای مخالف قائل نیستن، این نیست که مسلمان ها فقط برای اون طرف قائل نیستن. عملا دیدیم، تو کشور خودمون هم دیدیم، این یه فرهنگ ما شده، فرهنگ حالا ما ایرانی ها یا عربا منطقه، یعنی فرق نمیکنه، هر کدوم به گروه به قدرت برسن دیگری رو میخوان محروم بکنن. نمونهش فرض کنی خود الجزیره. الجزیره چقدر مدت زیادی در مقابل فرانسه میجنگیدن، 1999 بود که اینا بالاخره این چیز رو کار اومد، یک مثلا حکومت ملیون در واقع ناسیونالیست های، حکومت کاملا استبدادی با حذف گروه های دیگه. بالاخره انقدر این مسلمان هاشن، با اینکه خود مسلمان ها در برابر فرانسه عمدتن، ولی همه اینا محروم شدن، سرکوب شدن، تا جبهه نجات اسلامی پدید آمد. جبهه نجات اسلامی اینا تلاش کردن که اون استبدادی که حالا بعد از بدتر از فرانسوی با اینا عمل میکرد، خلاصه سرکوب کردن این مسلمان ها رو. حرکت اسلامی حدود 150 تا 200 هزار نفر کشته شدن از دو طرف، یه حمام خون توی الجزایر افتاد. بعدم که کودتای نظامی شد، این جنرال بوتفلیقه، عبدالعزیز بوتفلیقه، اونم یه حکومت تکروی استبدادی. یعنی نشون میده چه ترکیه بریم چه الجزایر بگیریم، وقتی که یه ملتی فرهنگش رو پیدا نکرده، سکولارام لیبرالاش هم رو کارویان میخوان فقط خودشون باشن، همه رو میذارن کنار. یعنی اگه دست اسلامگرایان باشه اونا میگن ها اینا میخوان شریعت رو به کرسی بنشونن، دست اون طرف باشه این ولی چیزیه. مهم اینه که ما هممون یاد بگیریم دموکراسی در واقع اینه که حق همه تأمین بشه توی جامعه. تا این آموزش داده نشه، تا این تربیت رو ما نگیریم، دیگه فرق نمی کنه. عملا تو خاورمیانه نشون داده شده که لایک ها مثلا سکولار ها اکثریت مسلمان ها رو بر نمی تابن. اگر ترکیه می بینیم امروز حالا اکثریت و مسلمان آوردن، این 30 ساله 40 ساله داشتن تراش میکردن، اکثریت هم بارها آوردن سرکوب شدن. حزب رفاه که یادتونه، یعنی ارتش دائما سرکوب میکرد، نمیذاشت مسلمان رو کار بیان. حالا که آمدن انقدر خدمت کردن، تونستن رشد اقتصادی ترکیه رو به 8% برسونن، ترکیه سر بلند کرده الان تو منطقه، اعتباری پیدا کرده. خب مردم ترکیه هم دیدن که خب اینا به هر حال دارن خوب کار میکنن. یعنی راهش هم اینه، اگرم اسلامگرایان میخوان موفق بشن باید بتونن خوب خدمت کنن. حکومت مرسی، اسلامگرایان ترکیه، مصر متاسفانه نتونستن اقتصاد مصر رو به شدت در واقع پایین آوردنش، از عهده این مسائل سوخت و نفت و اینا بر نیومدن، مردم آسی شدن، مردم حالا میگن ارحل، برو گم شو، برو میخوان بیرون کردن دیگه در واقع اینا رو.
خیلی متشکر آقای بازرگان، تشکر از نظراتتون در ارتباط با این تحلیلی که از تحولات مصر داشتید. بینندگان عزیز از شما تشکر میکنیم و با امید دیدار شما در برنامه دیگر هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.